پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت همیهنان عزیز. شما به یک اپیزود دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست گوش میدید. من میزبان شما دکتر نازنین معالی هستم. در اپیزود قبل در مورد پشیمانی جنسی صحبت کردیم، در مورد تحقیقات مربوط به پشیمانی جنسی صحبت کردیم و آقایون و خانوم ها چه تجربیاتی را اغلب بر طبق تحقیقات نشون میده که احساس پشیمونی در موردش میکنن. حتما اگر اون اپیزود رو گوش نکردید از اپیزود قبل شروع کنید، چون این ادامه همون بحث هستش. در بحث امروز در مورد این صحبت میکنیم که اولا که چگونه جلوگیری کنیم از اینکه یک رفتارهایی رو انجام بدیم که پشیمون بشیم، و بعد در مورد این صحبت کنیم که چگونه میتونیم حالا هندل کنیم، مدیریت کنیم اگر حالا یک رفتار انجام دادیم که الان با اطلاعاتی که الان در موردش داریم از رفتاری که کردیم پشیمون شدیم. تعدادی از دوستانم از تجربه خودشون در مورد پشیمانی های جنسی صحبت کردن که در اینستاگرام فارسی شیرش کردیم به صورت گمنام. آدرس اینستاگرام فارسی هم هست @sexologypodcastfarsi. اکانت های خیلی علکی هم زیاد هستش. در اکانتی که من هر پنجشنبه لایف میذارم، اون اکانتی هستش که اکانت خودم هستش. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بحثمون، از تمام دوستانی میخواستم تشکر کنم که در کست باکس و اپل پادکست برای ما مرور گذاشتن. از آقای رام، خانم فرزانه، سوریا، آقای علی، دوست عزیز سجاد، توحیدی، خانم مریم، خانم سوگل و دوستان عزیزی که مرور گذاشتن خیلی تشکر کنم. دوستان عزیز، مرورهای شما کمک میکنه که اولا من ببینم چه مطالبی برای شما سودمند هست که بیشتر اون گونه اپیزودها رو تولید کنم. مطلب دوم اینه که کمک میکنه که اپیزود ما بیشتر دیده بشه، چون هر چقدر که بیشتر مرور بگیریم در پادکست ها و شبکه هایی که رنک میکنن پادکست ها، کمک میکنه که رنک بهتری داشته باشیم. دوست عزیزی هم پرسیده بودن که کاش در مورد رابطه جنسی خودتون و همسرتون میگفتین. دکتر جان، میفهمم کنجکاوی شما رو که شاید چطور هست که مثلا میخوایم بیشتر بدونید. خب خیلی از افراد هستن که در مورد زندگی جنسیشون صحبت میکنن، مخصوصا در پادکست های انگلیسی زبانی که خب تعدادشون هم بیشتر هستش. من به چندین دلیل خیلی در مورد جزئیات رابطه خودم صحبت نمیکنم. نکته اول اینه که من واقعا نمیدونم که اگر زندگی خودم رو بگم چقدر برای شما دوستان سودمند هستش. برای مثال ممکنه شما برید دکتر عروق بگید که من اگر بروکلی بخورم برای قلب من اوکی هستش. خب سوال شما این هستش که آیا مثلا این سبزی برای سلامت عروق من اوکی هست یا نه. حالا مثلا دکتر بیاد وقت شما رو بگیره در مورد دایت خودش صحبت کنه، خب شاید اونقدر سودمند نباشه و خیلی برای شما کارایی نداشته باشه. نکته دوم این هستش که من واقعا این باور رو دارم که هر کسی که در مورد اطلاعات جنسیش صحبت میکنیم، خیلی مهمه که رضایت مشتاقانه رو به این مسئله داده باشه. من مثلا اگر در مورد زندگی خصوصی خودم صحبت کنم با همسرم، یک مقداری به حریم شخصی ایشون هم مربوط میشه، و حالا در پادکست انگلیسیم چون بیشتر مصاحبه هست و کانورسیشنال هست، بعضی مواقع در مورد تجربیات خودمون صحبت میکنم، ولی چیزهایی رو در موردش صحبت میکنم که اولا میدونم در راستای کارآمد داره برای مخاطب، و نکته بعدی هم این هستش که میدونم که همسرم قبلا در موردش صحبت کردیم که رضایت دادن که این اطلاعات رو من در مورد زندگی خصوصی ایشون هم به اشتراک بذارن. یعنی حتی اگر در مورد تجربه کیس هم صحبت میکنم در پادکست ها، اطلاعات رو خیلی عوض میکنم و اغلب کیس هایی رو انتخاب میکنم که فارسی زبان نباشن که شانس اینکه یک شخص شناسایی کنه این داستان رو صفر باشه. نکته آخر هم این هستش که خب من به عنوان یک روانشناسی که فوق تخصص سکس تراپی داره کار بالینی میکنم. یک مسئله که در کار بالینی خیلی مهم هستش اینه که باید یک فضای ایجاد بشه که بتونه اون مخاطب، اون مریضتون که تشریف میاره دفترتون، یک مقداری در مورد تجربه های خودش رو به شما پروجکت کنه. یعنی کار روان درمانی قسمتش این هستش که اون باوری که در مورد شما ایجاد میشه رو و در تجربه اون جلسه هست رو کند و کاش کنه. و اگر یک شخصی خیلی دیتیل زندگی تراپیستش رو بدونه، اغلب خیلی در نظر کار حرفه‌ای شاید اون روانشناس براشون کارایی نداشته باشه. حالا نکته‌ای که دوستان مهمه که در نظر داشته باشن، خیلی از همکارانم هم که در مورد زندگی جنسیشون خیلی صحبت میکنن، میدونم که مدرسین جنسی هستن یا اساتید دانشگاه هستن و کار کلینیکال نمیکنن. خب بریم سراغ بحث خودمون. در موردش صحبت کنم اینه که دوستان، احساسات ما مثل یک قطب نما هستن که به ما نشون میدن که آیا رفتارهایی رو که میکنیم همسو با نظام باورهامون هست یا خیر. یعنی اگر یک کاری رو میکنیم احساس عذاب وجدان پشیمونی میکنیم، اونجا یک چیزی در اونجا، یک فاکتوری هست که سبب میشه که ما احساس کنیم که این رفتاری رو که انجام دادیم برخلاف باورهای ما هست. که خب بعضی موقع ها وقتی که در موردش فکر میکنیم میتونیم ببینیم که آیا نظام باورهامون غلط هستش یا رفتاری رو، انتخابی رو در اون لحظه کردیم که برخلاف باورهامون بود. این خیلی مسئله مهمی که دوستان باید در نظر داشته باشن. اومدن تحقیق کردن که در مورد تصمیم گیری جنسی صحبت کردن، گفتن که به خاطر که بتونیم تصمیم های خوبی در زندگی جنسیمون بگیریم، باید چند نکته رو در نظر داشته باشیم. یه فاکتور این آگاهی و دانش جنسیمون هست که ما، حالا من و یکی از همکارانم هم دکتر مدیس توکلی، داریم هر هفته در مورد دانش مختلف جنسی صحبت میکنیم و حتما اگر لایف ها رو ما رو در اینستاگرام ندیدید حتما دنبال بکنید، چون داشتن آگاهی و اطلاعات درست خیلی میتونه کمکتون بکنه پیشا پیش. برای مثال ممکنه که شما فکر کنید من هیچ وقت نمیخوام رابطه جنسی داشته باشم، حالا یک وقتی تصمیم گرفتین تو اون لحظه رابطه جنسی داشته باشید، ولی در مورد راه‌های جلوگیری از باروری ممکنه اون اطلاعات رو نداشته باشید. پیشنهاد من این هستش که تا جایی که براتون مهم هستش در مورد ابعاد مختلف زندگی جنسی برای خودتون یک اطلاعات جامعی داشته باشین. حداقل در مورد سکس ایژوکیشن سعی کنید که یک اطلاعات دقیقی رو داشته باشید. چیزایی که به نظر من هر شخصی باید بدونه، یکیش دوباره قسمت‌های کانسنت و رضایت جنسی هست که بسیار مهمه که هر شخصی بدونه که چه قسمت‌هایی هستش و در خودش شناسایی کنه و بدونه که چگونه از همراهش در مورد این رضایت‌های جنسی سوال کنه. قسمت بعدی که خیلی مهم هستش در مورد اصل لذته. تا یه حدی باید بدن خودمون رو بشناسیم که بدونیم چه چیزی به ما به صورت کلی لذت میده، چه چیزی رو ممکنه برای ما لذت بخش نباشه. خب هر رابطه جنسی ممکنه متفاوت باشه، ولی خب شما به عنوان کسی که وارد این رابطه میشین، مهمه که اطلاعات پایه‌ای رو شما داشته باشید. نکته بعدی هم که خیلی مهمه اینه در مورد ارتباطات و گفت گفتمان هنگام رابطه جنسی هستش یا خارج از اتاق خواب. خیلی مهمه که بتونیم بی پرده در مورد نیازهامون صحبت بکنیم و بتونیم که فیدبک رو از شخص بگیریم، که ببینیم که خب اگر یه چیزی براشون کار نمیکنه بتونیم اون اطلاعات رو دریافت کنیم. چون اگر آمادگی گفتگو رو نداشته باشیم یا هنرش رو نداشته باشیم، ممکنه که یا حرف نزنیم یا تعارف داشته باشیم یا گونه‌ای که برخورد می‌کنیم نتونیم اطلاعات دقیقی رو به همراهمون برسونیم. یعنی اصل ارتباطات جنسی هم بسیار مسئله مهمی هستش. نکته بعدی که میتونه خیلی کمکتون کنه در هنگام تصمیم گیری جنسی این هستش که ذهن آگاهی خودتون در خودتون تمرین کنید، یعنی مایندفولنس پرکتیس داشته باشین. چرا ممکنه بگین این میتونه کمکتون کنه؟ چون اون در خودشناسی کمک میکنه، یعنی تو میتونید که احساسات خودتون رو بیشتر شناسایی کنید. مثلا ببینید که حالا احساس من داره به سمت منفی میره و به خاطر همین خب این رفتار رو نمیخوام انجام بدم. چون بعضی مواقع افراد اونقدر با بدنشون رابطهشون قطع هستش که مگر اینکه تجربه خیلی بدی باشه یا احساس خیلی بدی باشه، اصلا احساس نامنس و بی‌حسی رو دارن که واقعا شاید اون اطلاعات رو نداشته باشن و بعد از اون که اون رابطه رو داشتن احساس کنن که ای وای چقدر تجربه بدی بود و من اون لحظه متوجهش نبودم. مهارت بعدی رو که در این تحقیق در موردش صحبت کرده بودن که تحقیق سال 2010 بود در مورد تصمیم گیری جنسی، مسئله مدیریت احساسات یا ایموشنال رگولیشن بودش. ببینید تمام ما یک طیف وسیع از احساسات رو تجربه میکنیم، یعنی اگر که سلامت روانی داشته باشیم، غم، اندوه، خشم، شادی، شوق، تمام اینها رو تجربه میکنیم. ولی خیلی کمک میکنه که یاد بگیریم که چگونه اون احساسات خودمون رو مدیریت کنیم. برای مثال ممکنه که یک احساس حسادت شدید بکنیم، به خاطر اینکه احساس حسادت کردیم اون لحظه نتونیم احساس حسادتمون رو مدیریت کنیم و جوری که بهش برخورد بکنیم بریم با یه شخصی رابطه جنسی داشته باشیم که بعداً اون کار رو پشیمون بشیم. یا برای مثال ممکنه که احساس کوچیکی و حقارت بکنیم، به خاطر اینکه ارزشمندی خودمون رو نشون بدیم بیایم با یه شخصی رابطه جنسی داشته باشیم که خب لزوماً رابطه جنسی خیلی هم مثبت میتونه باشه، ولی اگر ما اون حرمت نفس رو نداشته باشیم یا احساس ارزشمندی رو نداشته باشیم، کمکمون نمیکنه که بعد از رابطه جنسی اون رو به دست بیاریم و حتی ممکنه پشیمونی های جنسی هم به بار بیاره. یعنی بعد یاد بگیریم که احساساتمون رو چگونه میتونیم مدیریت بکنیم. قسمت بعدی که این تحقیقات نشون داده بود که کمک کرده بود افراد تصمیمات جنسی بهتری بگیرند، گفتمان‌های با پیرشون، یعنی کسانی که گروه همسنشون هستش بودش. برای مثال ممکنه که در مدرسه، در دانشگاه، در محل کار، در جوامعی که جوامع بازتر هستش، یک گفتمان‌هایی در مورد تصمیم‌گیری جنسی صحبت بشه در محیطی که احساس کنین که شما قضاوت نمیشین. این مشکلی هست که تو فرهنگ ما به خاطر اینکه خیلی فرهنگ بسته‌ای هستش خیلی داریم. ببینید معمولاً رفتارهای جنسی، انتخاب‌های جنسی به اون سیاه‌سفیدی که بعضی از افراد در موردش صحبت می‌کنند نیستش و وقتی که ما این گفتگوها رو با افرادی داریم که دیدگاه‌های مختلفی دارن، میتونه کمکمون کنه که کریتیکال تینکینگمون قوی‌تر باشه و برای خودمون بتونیم تصمیم بگیریم. یک مثالش این هستش که مثلا همه شنیدین بعضیا میگن پورن مشکلی نداره، بعضیا میگن پورن خوبه، بعضیا میگن پورن اصلا بده برای سلامت روانی. برای مثال اگه توی یک گروهی باشید یا همسناتون یا توی دانشگاهتون، بتونید یک گفتمان بازی رو داشته باشید که با دیدگاه‌های مختلف همسناتون آشنا بشین، کمک میکنه که شما برای خودتون بتونین تصمیم بگیرین. چون میگم قسمت سیاه و سفید و بیماری انحراف جنسی که در موردش صحبت میکنن، اینها چیزهایی نیستش که خیلی شرایط کلینیکالش خیلی شرایط اکستریم و خیلی شرایط حادش هست. اغلب تصمیم‌ها رو شما میتونین تصمیم برای خودتون بگیرید که چه رفتاری همسو هست با مسائل اخلاقیتون، عرفیتون، مسائل نیازهای شخصیتون خودتون و چه چیزی میتونه مشکل زا باشه، و وقتی این گفتگوها رو خارج از اتاق با بقیه دارین میتونه کمکتون کنه که اینا رو با یه دیدگاه بازی بررسی کنن. دلیلم که میگم همسنا مثلا به خاطر اینکه خب شما اگر داری در یک پادکست مثلا این پادکست رو گوش میدی که من روانشناس بالینی هستم، فوق تخصص سکس تراپی دارم، خب یک قسمتیش هستش که حالت بعضی مواقع میتونه معلم و دانش آموز باشه و خب شاید شما حرف من رو بیشتر قبول کنید، ولی اگر در گروه دوستانتون باشین خب با ذهن بازتری میشه در مورد مسائل صحبت کرد. خلاصه این که پیشنهاد من این هستش که صحبت کردن در مورد مسائل جنسی رو عادی بازی کنیم. نمیگم که همه باید در مورد همه چی راحت باشن که صحبت کنن. حتی اگر کسی هستش که خیلی نمیشناسینشون، خیلی مهمه به باوندری و حریم خصوصی اون افراد احترام بذاریم. برای مثال بگین که من میخوام در مورد رابطه جنسیم صحبت کنم. اوکی هست در مورد این صحبت بکنم، چون بعضی مواقع حتی در میان افراد که از بک‌گراند های مختلفی میان ممکنه صحبت هایی بشه که شاید اون شخص راحت نباشه، یا حتی در محیط کار اگر یک کسی دو نفر دارن حرف جنسی میزنن در مورد تجربه جنسی، شخص سوم اگر اونجا باشه شاید نخواد بشنوه و حتی ممکنه به صورت آزار جنسی براش باشه. یعنی اجازه خواستن شرط اوله، ولی اگر کسانی رو پیدا کردید که میتونن باز در مورد این مسائل صحبت کنن، در موردی که چه چیزهایی در زندگی جنسیشون کمک کرده، چه چیزهایی رو ازش پشیمون هستن، چه چیزهایی رو خوشحال هستن، خب میتونه دیدگاه شما رو هم بازتر بکنه. مسئله آخرش هم مسئله شناختن نظام ارزش‌ها و باورهاتون هستش که ببینید چهارچوب اخلاق برای شما کجا هستش، چهارچوب رفتار احترام با احترام کجا هستش، و اون رو به صورت یک گایدلاینی جلو بگیرید که کمکتون کنه که در اون چهارچوب تصمیمایی رو بگیرید که حتی اگر اون لحظه هم در شوق و هیجان باشید بعداً پشیمون نشید. خب برگردیم سراغ این که ببینیم که اگر حالا یک انتخابی رو قبلا کردیم الان پشیمانی داریم در موردش، چگونه با اون رو در رو بشیم. ببینید اولا دوباره بگم پشیمانی جنسی که من اینجا صحبت میکنم با تجربه تعرض جنسی و ترامای جنسی متفاوته. میتونه شما ترامام داشته باشین و احساس پشیمونی کنین، ولی این رو که این در این چارچوبی که صحبت میکنم در این بود صحبت میکنم که شما اون لحظه تصور میکنیم که رضایت مشتاقانه رو دادید، حالا به هر دلیلی بعدش نظرتون عوض شده. اولین چیز رو که باید قبول بکنید این هستش که اون تجربه رو بپذیرید. ببینید تجربیات ما اگر ازشون درس بگیریم میتونه کمک کنه که اشتباهاتمون رو در آینده جلوگیری کنه. اگر که ازش درس نگیریم، خیلی تحقیق رایج هست که نشون میده که یک مدل الگو اشتباهات رو ما پس از یکدیگر انجام میدیم و دوباره توی همون مشکل میافتیم. ولی اگر یک لحظه بیایم توقف کنیم، پاس کنیم، ببینیم که اولا به احساساتمون رسیدگی کنیم که چه احساسی در من الان هستش، حالا فردای این تجربه چه احساساتی در من هست. ممکنه احساسات آدم خیلی هم پیچیده باشه، احساسات خوب و منفی همسوی هم باشه، و مهم اینه که اولا شناسایی احساساتمون و لیبل گذاشتنش که آیا خشمگینم، ناراحتم، خوشحالم، شرمسارم، و ببینیم که چگونه ما در این تجربه‌ای که داشتیم چه داستانایی داریم در مورد خودمون میگیم که این احساسات در ما ایجاد شده. برای مثال ممکنه من احساس شرمساری کنم چون فکر بکنم که اگر به عنوان یک زن رابطه جنسی دارم حالا از ارزش من کمتر شده. خب ممکنه در اون چارچوب رابطه‌ای که باشیم، این در اون فرهنگی باشیم، این درست باشه، یا کاملا ممکنه یک فکر اشتباهی باشه که ریشه در افکار و باورهای خودمون داره. یا برای مثال ممکنه بگیم که من همرو وقتی این رابطه جنسی رو باش داشتم از من لذت نبرد، ولی خب حالا اونم یه چیزیه که ممکنه بعضی مواقع افراد یاد گرفته باشن که اصلا هیجان جنسیشون رو نشون ندن. اینا خیلی مهمه که اول باورهامون رو شناسایی کنیم، بیایم به چالش بکشیم که ببینیم در این چهارچوب این رابطه من خانم اکس با آقای ایگرگ، خیلی وقت ایگرگ رو از دبیرستان تا حالا نگفته بودم، ایگرگ چه خبر بوده. حالا شاید این باور کلی رو من از تجربه قبلی داشتم، ولی این الگوی ذهنی من در این رابطه، در این راستا درست هستش یا داستانی که از گذشته داره برای من نشأت میگیره. قسمت دومی رو که باید در نظر بگیریم پذیرش احساساتمون هست و تجربیاتمون هست. بعضی مواقع افراد فکر میکنن که اگر اون تجربیات رو کنار بزنن، پس بزنن، از ذهنشون خارج کنند، یادشون میره و اثرش کمتره. یکی از دوستانم بهم میگفتن که حتما اگه فیلم برباد رفته رو دیدین که آخرش میگن که من فردا، اسکارل اوهارا آخرش میگه من فردا به این مسئله فکر میکنم. میگفتم منم روشم همینه، ولی یکی از بدترین روش ها همین است که بگیم بعدن روش فکر میکنم. چون ببینید تمام این افکار ما در زمیر ناخودآگاهمون وجود داره و وقتی که میگیم بعدن روش فکر میکنم، مثل یک توپیه که در یک استخر داریم به طرف پایین فشارش میدیم و از اون طرف به طرف بالا این فشار برش واقف میشه و ممکنه که بعدن براتون در جاهای خیلی بی ربط مشکل زا بشه. پس پذیرش احساسات ما خیلی مهمه. مثلا میتونیم با خودتون بگین که خب من نسبت به رفتاری که داشتم شرمسارم و این رو میپذیرم. حالا قرار نیست برین به جای دار بزنین، با خودمون مهمه که آنست باشیم. بعد بیایم ببینیم که چقدر در این تجربه تلخی که بوده، بدی که بوده، مسئولیت ما کجا بوده، مسئولیت همراه و پارتنرمون کجا بوده. یعنی بعد مسئله قانونی که نیستش، با خودش بیاد بررسی کنه که آقا مثلا این تجربه بدی که داشتیم کجاش مسئولیت من بوده. شاید من نیازهامو شفاف در موردش صحبت نکردم، شاید انگیزه‌ای که در موردش داشتم که به خاطرش رابطه جنسی داشته باشم انگیزه درستی در وقتی که نگاه میکنم به چارچوب باورهام انگیزه درستی نبوده. شاید شما بیاید بگید که برای مثال این رفتاری رو که انجام دادم هر دفعه به خودم میگم این دفعه آخریه که انجام میدم، ولی یک چیزی، یک مسئله اینجا هستش که باعث میشه من دوباره اون رفتار رو انجام بدم. مثلا مراجعینی دارم که با جنس موافقشون رابطه جنسی دارن، حالا ازدواج کردن، آقایونی که با مردهای دیگه رابطه جنسی دارن و میگن هر دفعه به خودم میگم که این دفعه آخرمه. خب ببینید دفعه اگر 5 دفعه آخر هستش، باید فکر بکنیم که خب اینجا در ساختار ذهنمون چی میگذره، این گرایش این قضیه برای ما چی هستش، جای اینکه بگیم که حالا یک بار اشتباه کردم. یعنی پذیرش و مسئولیت پذیری خیلی مسئله مهمی هستش. بعدم مسئله ذهن آگاهی خیلی کمک میکنه. ببینید اغلب به مراجعینم پیشنهاد میکنم که این تمرین رو داشته باشن در روز که به احساسات و سنسیشن بدنشون توجه کنن و وقتی فکرشون پرت میشه دوباره فکر کنن که تو این لحظه الان پای من که بر روی زمینه چه حسی داره، بدنم، پوستم چه تمپرچر و درجه حرارتی داره، در اتاق چه میبینم، که باعث بشه که دوباره به زمان حال برگردیم. چون خیلی وقتها ممکنه که ما یا در گذشته و در آینده زندگی کنیم و اصلا از لحظه حال خبر نداشته باشیم و این تجربه‌ای که ما پشیمونی شدیم تجربه می‌کنیم، اون قسمتی پشیمونی جوری که به الان رابطه کنونی برمیگرده، اینه که در این لحظه در ما چه احساساتی رو ایجاد می‌کنه و مهمه که رو اونها کار کنیم. ممکنه به صورت سنگینی بر روی سینه‌تون باشه، نفستون وقتی که به اون تجربه فکر می‌کنید کوتاه باشه و با عوض کردن راه تنفس، با توجه کردن به سنسیشن رو بدنتون، حتی میتونید در اون لحظه اون سنسیشن رو هم عوض بکنید. بعدم چیزی رو باید در نظر داشته باشید که ببینید ما افکارمون نیستیم. ما یک مجموعه از کارا، تجربیاتمون هستیم. بعضی موقع افراد خیلی خودشون رو قضاوت میکنن به خاطر یک تجربه‌ای که داشتن یا یک فکری که دارن که فکر میکنن که فکر بد و کثیف و پلیدیه. ببینید مهم اینه که خودمون رو حاصل یک سری اتفاقات و تجربه ها ببینیم و ببینیم که اگر اون وقتی که کاری رو انجام دادیم که حالا پشیمون هستیم چه اتفاقی افتاده و در دیدگاه بزرگتری که به این مسئله نگاه میکنیم اون نقشش چی بوده. ببینید برای مثال وقتی که یک کسی که میره خیانت میکنه، اون لحظه خیانت رو در موردش صحبت کردن میتونه یک نکاتی رو به شما یاد بده، ولی معمولا مهمتره اینه که زوم اوت کنید ببینید در زندگی شخص چی گذشته، در رابطهشون چی گذشته، حتی در کودکیشون چی گذشته. یعنی اینم نکته ایه که باید در نظر داشته باشین. حالا این رو میتونید خودتون روش کار بکنین با یا با یک روانشناس در موردش کار کنین. نکته دیگه‌ای که در این قسمت هم می‌خواستم صحبت کنم که در قسمت گذشتم اشاره کردم، شفاف‌سازی ارزشاتونه. خیلی مهمه که برای خودتون تعریف کنین چه چیزهایی برای شما مهمه و می‌خواین که در زندگی به چه نامی ازتون باقی بمونه و اینکه واقعاً چه چیزی در قلبتون مهمه، رسالت شما چی هستش. بقیه رو کنار بذارید. یعنی که ببینید ما همه یک سری داستان‌هایی از کودکی یاد گرفتیم، از جامعه یاد گرفتیم و این باورها مخصوصا در زمینه رابطه‌های جنسی ممکنه که در ذهن ما باشه و ما واقعا نسنجیده باشیم. برای مثال ممکنه شما کسی هستید که نمی‌خواید هیچ وقت تو رابطه طولانی مدت باشید یا امکانش نیستش و اگر که هر دفعه‌ای که رابطه کژوال دارین احساس بد بهتون دست بده که من آدم کثیفی هستم، بدی هستم، پلیدی هستم، که خب اون برای شما ممکنه کارایی نداشته باشه. و مرحله آخر رفتار متعهدانه است که میگیم که از روانشناسی committed action، که ببینین چه گام هایی رو میتونین الان بردارید که در سوی اون ارزش هاتون قدم بردارید. برای مثال برای یکی ممکنه باشه که من یه شخص برام اینکه انسان شریفی باشم بسیار مهم هستش، میخوام تماس بگیرم و مسئولیت پذیری کنم اگر رفتاری رو کردم، گردن بگیرم که به یکی رو ضرر بهش رسوندم. برای یک کس دیگه ممکنه اینه که بگین که من برام مهمه که به حریم شخصی خودم احترام بذارم و حالا جزء این committed action من این هستش که برام یاد بگیرم که چگونه قوی ارتباطات برقرار کنم، یعنی انقدر مهر طلب نباشم. یعنی خیلی مهمه که آدم نقطه های کور خودش رو بررسی کنه و روش کار بکنه. خب دوستان، این بود خلاصه ای از بحث امروز. میتونم بحث پشیمانی جنسی بسیار بحث گسترده ای هست. قبل از این هم خدمتتون عرض کردم که در مورد تعرض جنسی در اینستاگرام فارسیم که از @sexology podcast فارسی چند تا ویدیو ضبط کردم که اونها هم شاید کمکتون بکنه. اگر میخواین این پادکست را حمایت کنین، حتما به دوستانتون با دوستتون به اشتراک بذارین و برای ما مرور بذارین. شما رو تا دفعه بعد به عشق میسپارم.